از دفتر مرکزی رادیو زودی در پراگ شالوی گلخوجا هستم و به برنامه خبری خوش آمدید. نخست سرخط موضوع امروز 25 مارت رو برای شما میگویم. صدمه مرگبار با شرکت فرزند مولیک بزرگ سلطان کبیر، یکی از افراد داروی تاجیکستان، در صدمه مدهش در مرکزی دوشنبه دو نفر هلاک و دو نفر مجروح شدند. تحقیقات مداخله روسیه در انتخابات پرزیدنتی امریکا به پایان رسید. دادستان کل امریکا در نامه خود گفته است تحقیقات دونالد ترامپ را سفید کرد.
باری از گناه بودن من کاملا ثابت شد. خجالت آور است که کشور ما چنین روزها را از سر گذراند.
و مکتبی را که با پول بانک جهانی ساختند همگی 3 سال طاقت کرد، به خاطر صدموی بودن بینا دیگر خوانندگان در آنجا تحصیل نمی کنند.
در خونه یکی از معلموی محله صدایه بود، در خونه چند مدت خوندیم با معلموی که جان نرسی در خونه، در خونه چون دست دادن.
مقامات کارهای داخلی تاجیکستان نسبت کبیر کبیروف، پسر مولیک بزرگ سلطان کبیر، پرونده جنایی باز کردند. در صورت اثبات گناه به او از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. ماشین کبیروف 19 ساله دو روز پیش در روبروی بینای ساختمانش نو تمام خدمات علاقه و در نزدیکی بینای پارلمان تاجیکستان با صدمه دچار شد. میرزا نبی خلق‌زاد گزارش میدهد.
چند روز از این حادثه میگذرد، وقتی که راهگذرها و رانندهای ماشین میگذرند حتما در اینجا میستند و درباره این صدمه صحبت میکنند، در فکرشان میگن، بعد میگذرند. لکسوس 460 که با کبیر کبیر پسر رئیس بازار معروف با نام سلطان کبیر در همین جا برخورد، جان دو جوان را گرفت و دو جوان دیگر که هر 4 نفر دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان بوده و تحصیل خوب داشتند، هم ضرر دیدند و هم جان خود را از دست دادند. حالا 2 نفری از آنها در بیمارستان استقلال یعنی که بستری هستند که یکی از آنها خودی کبیر کبیر راننده همین ماشین است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نسبت این حادثه با ماده 212 یعنی از قاید ویران کردن قاعده را پرونده باز کرده و تفتیشات را ادامه میدهد. نزدیکان هلاک شده ها و خانواده کبیروف هنوز در مورد حادثه چیزی نگفتند. در تقریبا 2 سال اخیر در تاجیکستان بر اثر صدمه های نخلیاتی بیش از 700 نفر جان باخته و بیش از 2300 تن دیگر مجروح شده اند. سالهای اخیر چندی از صدمه ها با اشتراک فرزندان مقامداران تاجیک و افراد شناخته کشور رخ داده است.
گزارش میرزونبی خلق‌زاد بود و ضمناً سال 2010 به این سو در راههای تاجیکستان بیش از 7.5 میلیون ویران کنی قاعده حرکت در راه ها ثبت شده است. در صدمه ها بیش از 3.5 هزار نفر جان خود را از دست دادند. به گفته مقامات سبب های اساسی صدمه های نقلیاتی سرعت بلندی حرکت، به اعتنایی به قاعده های حرکت در راه، برآمدن به سمت مقابل و اداره ماشین در حالتی مستی می باشد. ویلیام بار دادستان کل امریکا گزارش را در برای تحقیقات در انتظار روبرت میولر، مفتش ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات پرزیدنتی امریکا، با وکیلان پارلمان سپرد. خلاصه های دادستان کل در برای تحقیقات روز یک شنبه به دست کنگرس رسید و واکنش های گوناگون را به بار آورد. بر طبق خلاصه های تحقیقات، ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در انتخابات سال 2016 هیچ مصلحت و یا همدستی با روسیه نداشته است. تایر سفر موضوع ادامه میدهد.
رئیس جمهور دونالد ترامپ در فلوریدا بود که نخستین خلاصه های تحقیق نشر شد که بر ریاست جمهوریش سایه افکنده است. دو روز پیشتر روبرت میولر، مفتش ویژه، بعد از 2 سالی تفتیش پرونده را به ویلیام بار دادستان کل امریکا سپرد. سوال های اصلی تحقیق این بود: آیا ترامپ و یا همراهانش در انتخابات سال 2016 با روسیه همدستی کردند و آیا ترامپ به تحقیقات ممانعت میکرد؟ دادستان کل امریکا روز 24 مارت خلاصه 4 صفحه‌ای تحقیق را نشر کرد. پیش از نشستن به هواپیما ترامپ گفت خلاصه این است که او هیچ گناهی نکرده است.
باری از گناه بودن من کاملا ثابت شد. خجالت آور است که کشور ما چنین روزها را از سر گذراند. خجالت آور است که رئیس جمهور شما چنین روزها را از سر گذراند.
با تکیه به خلاصه معلومات خدمات اطلاعاتی امریکا که روسیه به انتخابات سال 2016 مداخله کرد، در تحقیق آمده است مفتش خاص معلوم نکرد که ستاد ترامپ و یا یگان شریک آن در تلاش‌های حکومت روسیه همدستی و یا با آن مصلحت کرده باشند. دادستانی کل همچنین نوشته است شواهدی که مفتش ویژه جمع آورده است برای معلوم کردن آن که رئیس جمهور مانع تحقیق و یا عدالت شده است کافی نیست. عین زمان خلاصه روبرت میولر این است که رئیس جمهور اگر جنایتی هم نکرده باشد، اما بی‌گناه هم اعلان نشده است. رهبران حزب دموکرات در پارلمان نانسی پلوسی و چک شومر با نشر بیانیه مشترک گفتند با نظر داشت آن که گزارش میولر رئیس جمهور را از اتهام ممانعت به عدالت آری نمیداند، مهم است که گزارش کامل و سندهای ضروری به هیچ تأخیر دسترسی جامعه شود. جری ندلر از کمیته دادگاهی سنت گفت گزارش مذکور نظر به جواب سوالهای زیادتر ایجاد کرد.
مفتش ویژه رئیس جمهور را آری از گناه نمی داند، هرچند دادستان کل ظاهرا نخواسته است از این بیشتر بگوید و خلاصه ها را آشکار کند. ما نمی توانیم به تفسیر خلاصه های شتابکارانه و یک طرفه واقعیت ها تکیه کنیم.
بر اساس تحقیق میولر تا حال چند نفر از اطرافیان ترامپ بازداشت، متهم و زندانی شدند. مایکل فلین مشاور امنیت ملی کاخ سفید که بعد از 22 روزی کار از مقامش رفت و دروغگویی به اف بی آی گناهکار دانسته شد، او دایر به ارتباطش با روس‌ها دروغ گفته است. مایکل کوین وکیل خصوصی و درینه ترامپ برای نقص معیارهای سرمایه‌گذاری انتخابات، سرپیچی از پرداخت مالیات و دروغگویی به کنگره به 3 سال زندان محکوم شد. پال منافورت رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ را سال 2018 برای جنایت‌های مالی به 7 سال زندان محکوم کردند. میخواهید هر روز اخباری تازه از تاجیکستان را بخونید؟ پخش زنده، خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل از جای حادثه، نظر تحلیلگران. مستقیم در تلفن شما از زمینه رادیو آزادی. بخش جستجو رادیو آزادی نویسید. یافتید تگمه گت یا اینستال را پخش کنید. زمیمه را باز و با کار آغاز کنید. بله را پخش کنید تا از خبر و گزارش های نو بخبر نمانید. با رادیو آزادی در جریان حادثه ها باشید.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. مرکز اسلام شناسی یک نهاد وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان سیمای افرادگرایان و تندروان را مشخص کرده است. کارشناسان مرکز پس از صحبت با ده‌ها نفری که با گناه افرادگرایی پس پنجره رفتند صحبت کرده و ضعف آنها در برابر عقاید افراطی را آشکار نمودند. همکارم عبدالله اشورف با آموزش این موضوع مشغول بود و در استودیو با ماست تا اینکه به سوال‌ها پاسخ بدهد. عبدالله سلام. خب پس به قبل مرکز اسلام شناسی شخصی افرادگرا را از روی کدام نشانه ها می شود شناسایی کرد؟
سلام شهلا. کارشناسان مرکز اسلام شناسی در مجموع افرادگرایان را به 4 طایفه جدا کردند. به تصویر آنها شخصان افرادگرا دانش کمی دینی و دنیوی داشته، به کسب و جای کار معین و دائمی هستند و در مشکلات اقتصادی درماندند. مؤلفان میگویند این گروه از تاثیر بدی غربت به آسانی فریفته مبالغان گروه های افراطی می شوند. گروه دیگری تندروان را مؤلفان زاده خانواده های سنتی می دانند که در سال 90 زمانی مخالفت های داخلی تاجیکستان با اهل آیله به افغانستان رفتند. کارشناسان مرکز اسلام شناسی در پژوهش دو طایفه دیگری افرادگرایان را نیز تصویر کردند که ربط به دین و مذهب ندارند. بنابر تصویر کارشناسان مرکز، این طایفه افرادگرایان از راه زورآوری درآمدی مفت گرفتن را میپسندند، ولی بنابر پرزور شدن نظارت و مبارزه مقامات با جنایتکاری، با پیشه قبلی خود زندگی کردن نتوانستند و از این رو با گروه های افراطی پیوستند.
اما عبدالله، تو کجا این خلاصه های مرکز اسلام شناسی منصفانه است؟ چون در گذشته برخی از حامیان حقوق ادعا کرده بودند که ماده افرادگرایی قانون جنایی گاهی برای سرکوب منتقدان نیز استفاده می شود.
بله شهلا، برخی از کارشناسان مستقل که با رادیو آزادی هم صحبت شدند میگویند خلاصه های مرکز اسلام شناسی یک جانبه است، چون مشکلات اجتماعی به مانند مزد کم و مهاجرت گسترده نیروی کاری همچون عامل گرایش شهروندان به افرادگرایی ذکر نشده است. چون این ارزیابی ها در اصل خطرناک هستند و می توانند باعث سرکوب و محاکمه های ناعادلانه مردم شوند، میگویند برخی از حامیان حقوق، از جمله سرگی ایگناتیف، حقوقشناس از سازمان حقوق انسان در آسیای مرکزی در شهر پاریس گفت در سالهای اخیر در تاجیکستان هر نفری که با عقاید حکومت راضی نباشد تروریست و یا اکستریمیست اعلان می شود. او گفت بنابر نبودی دادگاه های مستقل در تاجیکستان سنجیدن آن دشوار است که آیا این آدم قانون های کشور را نقض کرده است و یا نه، و یا پرونده او یک نوع انتقام برای انتقادش از حکومت است. بنابر معلوماتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، عین زمان 122 نفر شهروند کشور با اتهام افرادگرایی و یا اکستریمیزم جستجو می شود. موافقی قرار دادگاه عالی 10 سازمان افراطی اعلان شده است و فعالیت آنها در کشور منع است، ولی اعضا و جانبداران چند سازمانی که وارد این فهرست هستند، از جمله گروه 24 و حزب نهضت در تاجیکستان ممنوع شده، چنین اتهام را قبول ندارند و میگویند تنها در موقع مخالفت سیاسی با حکومت قرار دارند.
تشکر عبدالله برای صحبت فراگیر. من برنامه را ادامه می دهم. دوستانی نویه اسماعیلی سومانی شهر دوشنبه با تحقیق حادثه لاتوکوب یک زن از جانب سفربک محمد سعید زاده کارمند واحد مخصوص وزارت امور داخلی آغاز کرده است. محمد سعید زاده با لاتوکوب مدینه شمسوه سکن 33 ساله نویه رودکی گمانبر است. نوار لاتوکوب این زن روز 21 مارت در شبکه اجتماعی پیدا شد. دادستانی موادهای تفتیشی را از وزارت کارهای داخلی دسترس کرده است و آموزش می شوند. ولی هنوز نسبت سابق کارمند ملیسا پرونده جنایتی باز نشده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 21 مارت گفت که حادثه را تفتیش می کند و شب 22 مارت در یک خبرنامه فوری وزارت خبر داد که سفربک محمد سعید زاده خلاف آیین‌نامه این نهاد رفتار کرده است و او را از کار برکنار نمود. بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه در برای بینای مکتب به شما گزارش پیشنهاد میکنیم که همگی بعد چند سال فعالیت به ویرانه تبدیل یافته است. ساکنان میگویند 10 سال میشود که مکتب در حالت صدمه قرار دارد، اما کسی در فکر از بین بردن آن نیست. با گفته مصاحبان، اگر خدای نکرده بنا چپ شود، میتواند چندین کودک را که همه روزه در درون آن بازی میکنند آسیب رساند. جزئیات از مومن احمدی.
این بینای ویرانه که اکنون جایگاه بازی کودکان است، مکتبی به قبل حاضر زمان بود. سالی 2007 با 500 هزار سومانی که گرانت بانک جهانی گفته می شود، در محله سیدعلی ولیزاده شهر کولاب مکتبی رقمی 41 را ساختند. به قبل آموزگاران بعد 3 سال دیوارهایش کفیدند و فرو رفتند و در آن به خاطر صدموی بودنش دیگر خوانندگان تحصیل نکردند.
بعدی که مکتب به حالت صدموی گرفت، ما در خانه میخوندیم. در خانه یکی از معلمای محله سبزه بود، در خانه چند مدت خوندیم. با معلمایی که جون عزیز در همون خانه در خانه چون درس دادن.
این بنا را در عرفه جشن 2700 سالگی کولاب چون عمارت جشنی به استفاده دادند. مقامات شهر بر رادیو آزادی گفتند از وضع این مکتب آگاهند. چند سال پیش با کمک یک صاحبکار محلی در این موضع یک مکتب ابتدایی دیگر ساختند. تشویش مردم از دیگر است.
کدام کودک بزنم عیب شود، او را کی جواب میگه من نمیدونم.
حالا این بنای ویرانه جای بازی کودکان آنهاست که پاسبان ندارد. آنها میترسند مبادا با میان به سر آنها فرو نرود. لطیفه ماه نظر آورد در این محله آموزگار است. او میگوید خواست با مبلغ خودش این بنا را ویران کرده در جایش باغچه کودکانه بنیاد کند. با این مضمون به عنوان رئیس شهر مکتوب هم فرستاده است، اما سالهاست جوابش را نمیگیرد.
سال 2011 بود یا بار از دانای سنم با بعدی با سال 12 نای سنم خیلی که میرفتم همون مسئله حل طلب بود خلاصه.
بینندگان عزیز، با این مطلب برنامه امروز رو به انجام میرسونیم، ولی شما میتوانید در 24 ساعت نزدیک از وبسایت ما www.azadi.org مطلب از این بیشتر رو بخونید و همچنین سری بزنید به آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب که اونجا گزارش های جالب داریم. من شما رو فردا در نوید بامدادی منتظر میشم. خدا نگهدار.
Faz isso. سلام،
خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، من عبدالله اشرف هستم و اخبار تاجیکستان را از امروز دوشنبه 25 مارس به شما تقدیم میکنم. روبرت میولر، مفتش ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات پرزیدنتی آمریکا، به این نتیجه رسیده است که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در دوران رقابت‌ها با روسیه هیچ توافقی نداشت. دادستان کلی آمریکا روز یکشنبه نکته‌های اساسی تحقیقات روبرت میولر، پروکورور ویژه را در مورد دخالت احتمالی روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 به کنگره فرستاد. ویلیام بار در نامه خود گفته است تحقیقات دونالد ترامپ را تبرئه یا سفید کرده و به این نتیجه رسیده است که او مرتکب جرم نشده است. بر اساس نامه دادستان کلی آمریکا، دلایل‌های جمع‌آورده روبرت میولر برای ثابت کردن آنکه ترامپ در برقراری عدالت مانع‌گذاری کرده است نیز کافی نیست. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز 24 مارس در صحبت با خبرنگاران در این رابطه گفت:
نکرده است.
پاری از گناه بودن من کاملا ثابت شد. خجالت آور است که کشور ما چنین روزها را از سر گذراند. خجالت آور است که رئیس جمهوری شما چنین روزها را از سر گذراند.
تحقیقات روبرت میولر تقریبا 2 سال ادامه کرد. او تحقیق کرد که آیا روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا دخالت داشت و یا نه. دو هواپیمای حامل نظامی های روسیه برای شرکت در مشورت های نظامی و تکنیکی به ونزوئلا رفتند، خبر می‌دهد ریا نوستی با تکیه به منابع خود. به نوشته ریا نوستی، در بین روسیه و ونزوئلا از سالها پیش چند شرطنامه همکاری وجود دارد. این اطلاع را یک منصبدار از ونزوئلا نیز روز دوشنبه در صحبت با اسوسییتد پرس تصدیق کرد. منبع گفت نظامی های روسیه برای بررسی خدمت رسانی های تکنیکی اینچنین مشق و استراتژی آمدند. اخیرا در شبکه های اجتماعی عکس و ویدیوی دو هواپیمای وزارت دفاع روسیه در میدان هوایی پایتخت ونزوئلا نشر شد. بنابر اطلاع رسانه‌ها، هواپیماها از سوریه توسط دکر به ونزوئلا رفتند. هر دو این هواپیماها پیشتر از این نیز به ونزوئلا رفته بودند. این بار هواپیماها چی بودند رسما خبر داده نمی‌شود. بعد آنی که خوان گوایدو خود را پرزیدنت موقت اعلان کرد، خبرگزاری رویترز نوشت چند صد جنگاور شرکتی چویکا واگنر برای حمایت پرزیدنت نیکولاس مادورو به ونزوئلا آورده شدند. ابتدای سال جاری در پسمنظر بحران اقتصادی و سیاسی، خوان گوایدو رهبری مخالفین خود را پرزیدنت موقت ونزوئلا اعلان کرد و انتخابات پرزیدنت نیکولاس مادورو به این مقام را غیر قانونی نامید. ایالات متحده آمریکا، کشورهای اتحاد اروپا و آمریکای لاتین از گوایدو حمایت کردند. روسیه، چین، ترکیه و کوبا از مادورو پشتیبانی میکنند. معاون رئیس اداره مسلمانان ازبکستان دلشاد هاشموف پس از گمانبر شدن در دایره یک پرونده جنایت‌های اقتصادی 18 مارس از مقام برکنار شد. هاشموف کارمند پیشینی خدمات امنیت ملی ازبکستان است. پرزیدنت نخستین ازبکستان اسلام کریموف سال 2015 او را با مدال جسارت قدردانی کرده بود. هاشموف ماه آگوست سال 2018 معاون رئیس اداره مسلمانان ازبکستان در امور وقف تعیین شد. با گفته دو منبع در اداره مسلمانان و کمیته دینی ازبکستان، هاشموف در دزدی اموال بنیاد خیریه وقف این کشور و سوء استفاده از مقام عیب دار می شود. بنیاد خیریه وقف با دستور پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف سال 2018 تأسیس یافت. پولهایی که برای ساختمان و بازسازی مسجد و انشاءات دیگر جدا می شوند در اختیار این بنیاد قرار دارند. مقامات قزاقستان میگویند ساکنان مجبور نیستند که در حجت‌هایشان آستانا را به نورسلطان تغییر دهند. باقی ماندن نام پیشین پایتخت قزاقستان در حجت‌های ساکنان آنها را غیرقانونی نمی‌کند. در این باره وزارت عدلیه قزاقستان خبر می‌دهد. تغییر نام پایتخت ساکنان را وظیفه‌دار نمی‌کند که حجت‌های اموالشان را تغییر دهند. حجت‌های امثال شرطنامه خرید و فروش، سند استفاده و غیره، اینچنین سند ثبت عقد نکاح، شهادتنامه تولد، مرگ و غیره واقعی اعتراف می‌شوند، آمده است در خبر وزارت. قاسم ژومارت توقایف پرزیدنت موقت قزاقستان روز 23 مارس فرمان تغییر نام کردن آستانا را به نورسلطان امضا کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.
یک مقام رسمی ونزوئلا با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است دو هواپیمای جنگی روسیه در چارچوب همکاری نظامی بین دو کشور در کاراکاس فرود آمدند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. قبلا برخی از رسانه‌ها گزارش‌ها در مورد فرستادن دو هواپیمای جنگی روسیه به ونزوئلا خبرها نشر کردند و گفتند که شماری از مسئولان نظامی و حدود 100 تن از سربازان ارتش روسیه نیز در این دو هواپیما بودند. به نظر می‌رسد اظهارات مقام حکومت نیکلاس مادورو در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش‌های روزهای گذشته درباره ورود سربازان روس به ونزوئلا را تایید می‌کند. یکی از خبرنگاران خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که هواپیما را با پرچم روسیه در یکی از فرودگاه‌ها دید که از سوی گارد ملی ونزوئلا محافظت می‌شوند. مقام رسمی ونزوئلا که خبرگزاری اسوسییتد پرس نام او را فاش نکرده است گفته است حضور نیروهای ارتش روسیه برای تمرین، تعمیر تجهیزات و امور استراتژی ضرور است. این البته برای بار اول نیست که روسیه بنا به گزارش‌ها به ونزوئلا هواپیمای جنگی می‌فرستد. چند ماه پیشتر وزارت دفاع روسیه رسما اعلام کرد که دو هواپیمای جنگی در فرودگاه در اطراف کاراکاس پایتخت ونزوئلا فرود آمدند، اما آن زمان این یک اقدام نظامی معمولی به شمار می‌رفت. سازمان کشورهای آمریکایی در واکنش به فرستادن هواپیماهای جنگی روسیه بیانیه صادر کرده و گفته است که این مسئله باعث نگرانی‌شان است. چند روز بعد این هواپیماها به روسیه برگشتند. نشر گزارش‌های نو درباره همکاری‌های نظامی روسیه و ونزوئلا در حال است که اعتراض‌ها علیه حکومت نیکلاس مادورو پس از آن که خوان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا خود را رئیس جمهوری موقت اعلام کرد وارد مرحله نو شده است. روسیه، ایران، ترکیه، چین و بعضی از کشورهای دیگر از پرزیدنت مادورو حمایت می‌کنند، اما آمریکا و بیش از 50 کشور دیگر ریاست جمهوری موقت گوایدو را بر رسمیت شناختند و خواستار گزاری انتخابات در این کشوری آمریکایی لاتینی هستند. روسیه به حکومت ونزوئلا حمایت‌های مالی می‌کند و شرکت‌های مانند روسنفت صاحب میدان‌های گاز و منابع‌های انرژی در ونزوئلا هستند. ایگور سیچین رئیس شرکت دولتی روسنفت شخصا در مسکو با مادورو ملاقات کرده و به کاراکاس هم رفته است. آمریکا اخیراً یک بانک روسی را برای ارتباط با حکومت ونزوئلا تحریم کرد و وزارت مالی آمریکا هشدار داد علیه نیات‌های مالی خارجی که بخواهند با حکومت نیکلاس مادورو همکاری کنند چاره های سخت می اندیشد.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادستانی ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه به تحقیق حادثه لتوکوب یک زن از جانب سفربیگ محمد سیدزاده کارمند واحد مخصوصی وزارت امور داخلی آغاز کرده است. سفربیگ محمد سیدزاده به لتوکوب مدینه شمس و ساکن 33 ساله ناحیه رودکی گمان بر است. نواری لتوکوب این زن روزی 21 مرد در شبکه های اجتماعی پیدا شد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. یک مقام دادستانی شهر دوشنبه گفت که دادستانی ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت موادهای تفتیش را از وزارت کارهای داخلی دسترس کرده است. این منبع گفت موادها از جانب مفتشان دادستانی آموزش می‌شوند، ولی هنوز نسبت به این کارمند وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پرونده جنایتی باز نشده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روزی 21 مرد گفت که حادثه را تفتیش می‌کند. شب 22 مرد در یک خبرنامه فوری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که سفربیگ محمد سیدزاده خلاف آیین‌نامه نهاد رفتار کرده است و او را از کار برکنار کرد. صدها کاربر شبکه‌های اجتماعی موضوع لتوکوب یک زن از جانب کارمند ملیسه را بحث کردند. اکثرا نوشتند که با برکناری از منصب این کارمند ملیسه دیگر به جوابگری کشیده نمی‌شود. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که دادستانی تصمیم خواهد گرفت که نسبت به سفربیگ محمد سیدزاده پرونده باز می‌شود یا نه. این کارمند پلیس در لتوکوب زن گمان بر می شود که پزشکان او را مریض روحی می نامند. با گفته پزشکان مدینه شمسا و مریض روحی است و در حال حاضر در شعبه دومی بیمارستان روانی کوکتوش تبابت میگیرد. وضعیتش را معتدل ارزیابی کردند. اما مقامات وزارت کارهای داخلی میگویند مدینه شمسوا در حالت مستی بود و با ماموری ملیسه واردی دعوا شده است. حادثه روز 21 مرد در لحظه های تجلیل از جشن نوروز رخ داده تحقیق ادامه دارد. برکت الله نیازوف مدیر شعبه قبول بیمارخانه کسلی های روحی میگوید شمسوا گرفتار بیماری اختلال رفتار در نتیجه استعمال مشروبات اسپیرتی میباشد. به قول او نفرانی که به مثل شمسوا بیمارند غیر جمعیتی میباشند و با خروج بیماری خود را اداره کردن نمیتوانند.
اختلال رفتار در نتیجه استعمال مشروبات اسپیرتی، خب عین زمان خیلی حالت رویش خوب است. انا نو بسته از این حادثه که شدگی چی مشکلاتی با کارمندانی میلیسه شدگی آورده و نیحال در مورد تحت تابت قرار دارد و معینت قرار دارد.
در همین حال حامیان حقوق طلب دارند که کار با این خاتمه نیابد. حقوق شناسان میگویند سفربیگ محمد سعیدزاده برای برآمدن از حد وکالت خدمتی باید به جوابگری کشیده شود. کودکس جنایی تاجیکستان برای این اتهام تا 45 هزار سومانی جریمه و یا چند سالی محروم از اشغالی وظیفه را پیش بینی میکند. لاتوکوبی زن در خیابان‌های دوشنبه حادثه نو نیست. در اول ماه مرد نواری ویدیویی لاتوکوبی یک دختر از سوی جوان باعث به سر و صدای زیاد شد. در فاصله 2 ساعت بعد این ماجرا اداره اموری داخلی دوشنبه گفت گمانبر بازداشت شد و بر اساس ماده اوباشی به بازداشتگاه موقتی انتقال یافت. جبردیده ملکه صاحب نظر و گفت که متهم دوست داشتهش خورشید عزیزف است و در این ماجرا خود را گناهکار می‌حسابد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
روبرت میولر مفتش ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات پریزیدنتی آمریکا به این نتیجه رسیده است که پریزیدنت ایالات متحده آمریکا در دوران رقابت‌ها با روسیه هیچ توافقی نداشت. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. دادستان کل آمریکا روز یکشنبه نکته‌های اساسی تحقیقات روبرت میولر پرکورور ویژه را در مورد دخالت احتمالی روسیه در انتخابات پریزیدنتی سال 2016 به کنگره فرستاد. ویلیام بار در نامه خود گفته است که تحقیقات دونالد ترامپ را تبرعه یا سفید کرده و به این نتیجه رسیده است که او مرتکب جرم نشده است. بر اساس نامه دادستان کل آمریکا دلیل‌های جمع‌آورده روبرت میولر برای ثابت کردن آنکه ترامپ در برقراری عدالت مانع‌گذاری کرده است نیز کافی نیست. تحقیقات روبرت میولر تقریبا 2 سال ادامه کرد. او تحقیق کرد که آیا روسیه در انتخابات پریزیدنتی سال 2016 در آمریکا دخالت داشت یا نه، و آیا دستیاران ترامپ و مقام‌های روسیه تماس برقرار کرده بودند و یا نه. پرکوراری ویژه در این پرونده همچنین به دنبال آن بود که آیا رئیس جمهوری آمریکا غیر قانونی تلاش کرده بود تا مانع برقراری عدالت بشود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 24 مارس در صحبت با خبرنگاران در این رابطه گفت:
توری از گناه بودن من کاملا ثابت شد. خجالت آور است که کشور ما چنین روزها را از سر گذراند. خجالت آور است که رئیس جمهوری شما چنین روزها را از سر گذراند.
گزارشی در انتظار روبرت میولر روز 22 مارس به دادستان کل آمریکا سپرده شد. انتشار گزارش مختصر درباره تحقیقات در حالی است که بسیاری از وکیلان کنگره خواستار انتشار پوره تحقیقات هستند. میولر در جریان تحقیقات خود چندین شخص واقعی و حقوقی را با اتهام‌های گوناگون تحت تعقیب قرار داد. با این حال تا به امروز هیچ اتهامی که دلیل به همکاری بین دستیاران ترامپ و مقامات روسیه باشد به طور مستقیم مطرح نشده است. رسانه‌های آمریکا به نقل از منابع وزارت عدلیه گزارش دادند که انتظار نمی‌رود بر اساس تحقیقات میولر افراد دیگر تحت تعقیب قرار بگیرند. با این حال دادگاه ها می توانند بعضی پرونده ها را درباره موضوع های جداگانه از تحقیق میولر گرفته باز کنند. سیف الله سفروف سیاستشناس تاجیک که قضیه ترامپ را از مطبوعات پیگیری کرده است میگوید شبهه وجود نداشت که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا می تواند در معامله های پسی پردگی با روسیه دست داشته باشد. روز 25 مارس سفروف در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
ترامپ این شخصیتی هست که این اکوسی همه زیدیت هایی در امریکا موجود بوده می باشد. این مرد با هیچ نه روسیه نه دیگر دولت های اگران علاقه مندیه از نقطه نظر اون که گویا اینها تاثیر به انتخاباتش داشته باشند ندارد، و همون وقت هم تاکید کردم که این امکان ندارد اصلا که روسیه به امریکا تاثیر رسانده باشد.
با باوری سفاروف، ترامپ زیدی امریکا و همچنان طرفدار روسیه هم نیست و او یک صاحبکار است که از نظر منفیتی ملی و دولتی خودش عمل میکند. پرویز مولاجانوف، پروفسور تاجیک کالج ویتمنی ایالات واشنگتن، میگوید خلاصه های گزارش میولر نه تنها در برنامه های ترامپ بلکه در تحولات بعدی سیاسی ایالات متحده آمریکا تأثیری دراز مدت خواهد داشت.
یعنی از اول این گزارش در بالای سر ترامپ همچون یک شمشیر آویزان بود و دموکرات ها یعنی دشمنان ترامپ در سنات و کنگرس امیدی کلان داشتند به خلاصه های این گزارش، چون که امید داشتند که این یک اساس شود برای شاید یکان اساس شود برای ایمپیچمنت.
با باوری مولاجانوف، ترامپ که اکنون از اتهامات رها شد، برای عملی کردن نقشه هایش هم دست و زبانی دراز دارد.
یعنی برای ترامپ این نه تنها سبکی می باشد، لیکن شاید حتی یک تاندازه بلای کمک می رسوند در عملی کردن دیگر پلان هایش.
با باوری مولاجانوف، ترامپ که اکنون از اتهامات رها شد، برای عملی کردن نقشه هایش هم دست و زبانی دراز دارد. یکی از این مسئله ها دریافت اجازه کنگرس برای بنیاد دیوار با مکسیکی همسایه است و هم اکنون شانسی در انتخابات آینده اشتراک کردن ترامپ بعد این افزایش می یابد.
پیش از یک ماه است یک دانشمند فرانسوی در تاجیکستان به علاقمندان زبان سوغدی را می آموزد. شرکت در درس زبان سوغدی رایگان است و حالا آن بیش از 10 خواننده دارد. ادامه این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شو خواهید شنید. من بی پول و بی لباس موندم و زندگی بدبختانه ای دارم. تو مرا تنها و بی سرپناه موندی. کاش زنی خوب می شدم. زنی سگ می شدم، اما زنی تو نمی شدم. این نامه پر از درد میوانی یک زنی سوغدی است که 1800 سال پیش با خط سوغدی به شوهرش نوشته است. رها مشد، دانشمند از فرانسه، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
البته از شوهرش هم بسیار خشمگینه که به او یاری نمی رسانه، بهش پول نمیده و این احتمال داره یک روزی کنیز چینیا بشه. ولی خودش میگه که من ازو اجوام اپو نقودن، یعنی بی جامه، اپو ازغامه، بی پول، به صلاح در برش بره، یعنی بدبخت، به صورت بدبخت در اونجا زندگی میکنه.
این نامه زنی سوغدی هم در قطار چند دستخط دیگر سال 1927 از حدود چین پیدا شده است. از روی همین دستخط های سوغدی، رها مشد، دانشمند از فرانسه، به خواهشمندان در تاجیکستان زبان سوغدی را می آموزد. رها مشد روز 15 مرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت دو سال پیش هنگام یک سفرش به دوشنبه به میل زیادی برخی از تاجیکان به زبان های قدیمی از جمله زبان سوغدی توجه کرد و برای تعلیم این زبان به اینجا دعوت شد. به گفته این دانشمند، شناخت زبان سوغدی برای مردمی که گذشتگانش صاحب این زبان بودند مهم است.
کسانی در اینجا پیدا نشند که تسلط کافی به زبان اوستایی، زبان پارسی، هخامنشی، سوغدی، خوارزمی داشته باشند.
خوانندگان درس زبان سوغدی اکثرا تاریخ نگاران و زبان شناسان تاجیک هستند که برای انجام پژوهش‌ها به دانستن آن ضرورت دارند، اما در این میان دانشجویان و حتی یک نورسی هم هست که از روی توجه به زبان‌های به اصطلاح مرده تلاشی از خود کردن زبان سوغدی را دارد. شکرانه کمالوا خواننده صنف 11 هم در یکی از مکتب‌های پایتخت است. او بعد از خود کردن زبان اوستایی و سانسکریت حالا زبان سوغدی را می‌آموزد.
و با من خیلی پسند آمد. نوشتنش خیلی با من زود یاد گرفتم، خواندن، نوشتن.
اکثر آموزگاران و همسبقان هم با حیرت از او میپرسند که چرا وقتی خود را با آموزش زبانهایی به اصطلاح مرده صرف میکند.
میگویند برای چی میخونی؟ در هیچ جا، حتی معلمان هم یک وقت میگویند که برای که در زندگی تو ممکن که با تو یاردم هیچ نکند. من با اونو جواب میتونم که با من همه زبان ها شوق ماندن.
زبان سوغدی تا عصر 13 در سوغد قدیم و زبان گفتگویی مردم بود. به گفته دانشمندان، مردم سوغد در زمان خود تاجران ماهر بودند و روح‌های طولانی را تا چین تعیین می‌کردند. همراه با تجارت آنها همچنین زبان خود را به بیرون برده به یک زبان بین‌المللی تجاری تبدیل دادند. دانشمندان می‌گویند پاره‌های این زبان حالا در یغنوب تاجیکستان مشاهده می‌شود. زبان یغنوبی را برخی از عالمان هم حالا زبان نو سوغدی می‌نامند. سفیدین میرزایف، مدیر شعبه زبان در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام رودکی، یکی از خوانندگان زبانی سوغدی است، میگوید
ما نسل آینده خودمان برسانیم که آنها هم دانند که یعنی همه گذشتگان ما با همین زبان ها صحبت میکردند و یعنی همین دوره های تاریخ زبان خود را باید دانند.
سیفالدین میرزایف متخصص زبان اغنوبی است و میگوید آموختن زبان سغدی نظر به دیگران برای او آسان تر است. در مجموع به گفته رحم اشد، دانشمند خارجی که برای خویشمندان در تاجیکستان زبان سغدی را میآموزد، تعلیم خط سغدی مرکب است. او میگوید در روزهای اولی درس افراد زیاد خواهش آموختن زبان سغدی را کردند، ولی برای برخی این خط مشکل بود و درس ها را ترک نمودند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
در چارچوب تجلیل 100 سالگی مکتب سینمای روسیه در تاجیکستان، کارگردان والری احدوف در دوشنبه برای فیلمسازان تاجیک درس‌های کسبی برگزار کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. کارگردان معروف تاجیک والری احدوف با افتخار 100 سالگی مکتب معروف سینما ویگیک یا انستیتوت دولتی کینماتوگرافی روسیه به نام گراسیموف برای فیلمسازان تاجیکستان دوره کوتاه مدت آموزشی برگزار کرد. احدوف که خود ختم کرده این مکتب معروف فیلمسازی است، حالا به حیث آموزگار در این مؤسسه عالی درس سینما می‌دهد. والری احدوف در یک مصاحبهش با رادیو آزادی در حاشیه درس‌های فیلمسازیش گفت:
تاجیکان طبیعتاً مردمی هنرمند و با استعداد هستند. آنها بسیار مردمی ایجادکار هستند، ولی با آنها باید از نظر دریافت معلومات کسبی کمک نمود. اگر مرا برای کار دعوت کنند، حتماً می‌آیم.
والری احدوف 73 سال داشته، یک کارگردان خوشنام تاجیک است که در استودیوی تاجیک فیلم، فیلم‌های اسرار آیله غیروفا که به ترکویتسک می رود، درویش لنگ، روف و دیگرها را به نوار برداشته است. این کارگردان معروف که در آخری سالهای اتحاد شوروی با تئاتر استودیوی نیم جزیره یا پالو استروفش بیشتر از خود به حیث کارگردان هنرمند درک داد، سالهای آخر در روسیه کار را ایجاد می کند. با نظرداشت این تجربهش، روز چهاردومی مرد در دوشنبه احدوف برای علاقمندان مستر کلاس یا درسهای کسبی فیلمسازی و تفاوت میان فیلم تلویزیونی و سینمایی برپا کرد. احدوف را یکی از شاگردان موفق مکتب معروف سینمای ویگیک می نامند که توانست در سینمای تاجیک سنتهای بهترین این مؤسسه تعلیمی را تطبیق کند. در میان شاگردان دیگری معروف ویگیک، کارگردان ها کامل یارماتوف، باریس کیمیاگرف، دولت خدا نظروف، بختیار خدای نظروف، انور تورایف، اپیراتور محمدقول عربوف، هنرپیشه مراد آریپوف بودند. آخرین گروه هنریه که از تاجیکستان برای تحصیل در ویگیک سفر بر شده، آن را در زیر نظر گلوسکی در سال 1993 ختم کرد، کارگردان اکتیارهای آینده تاجیک از جمله امید میرزا شیرینوف، فیروز سبزالیوف، نرگیس محمدبیکو و ده ها دیگران را تربیه کرده است. سفر حقدادوف، رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان، میگوید نقش مکتب ویگیک در تشکل مکتب سینمای تاجیک خیلی مهم است.
اکثریت تمجر خط کردن گرشندی سالوی استقلالیت هم مثلا جوانوی پیدا شدن که مکتب هند را گذاشتن، مکتب امریکا را گذاشتن، ولی شمارشون بسیار کم است. اما سابقه دارا و اگر تاریخ 70 سال اکثریتشون قریب 90-95 فیصدشون اکثریت قریب 95-99 فیصدشون همین مکتب را گذاشتن.
بعد پاشخوردن شوروی، مکتب فیلمسازی تاجیکستان آسیب دید، ضعیف شد و به قبل حقدادوف در قیاس با صنعت فیلمسازی قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان همسایه تا حال نتوانست از قدرت پیشینش را برقرار کند. وی گفت از همین خاطر حفظ رابطه های کسبی و فراهم شدن امکان هنرآموزی از استادان مکتب ویگیک برای هنرمندان در تاجیکستان خیلی مهم است. به قبل حقدادوف از مهمترین میوه های شاگردان ویگیک این بود که توانستن در تهیه فیلم های تاجیکی هنرپیشه های کشورهای خارجی را جلب کنند و از این وسیله فیلم های وطنی را در خارج معرفی کنند. او از سلسله فیلم های کیمیاگرف که بر پایه داستان های شاهنامه فردوسی آفریده شدند به عنوان نمونه یاد کرد. اینچنین از فیلم های بختیار خدای نظروف و دولت خدا نظروف نام برد که فیلم هایشان نه تنها در قلمرو شوروی پیشین بلکه فراتر از آن معروف شد.
اگر فکولته کینو می شد و همون استادایی که تجربه دار شدن و مکتب گذاشتن، اگر همون سنگ های اساسش می گذاشتن، امروز شاید دوران استفاده یا مکتبی ویژه خودمون. این کارا مثلا قزاقا کردن، قزیزا کردن، اوزبیکا کردن، ما هنوز مکتبی کنوی خودمون را ساخته نتونستیم متاسفانه.
ولیر احادوف که اخیراً به تاجیکستان آمده بود یکی از نمایندگان همین نسل است که در سالهای 1980 چتر خصوصی روسی زبان خود را در دوشنبه تأسیس داد. در انتخاب نمایشنامه ها قالب شکنی کرد و وقتی تاجیکستان در حالت بی بندوباری های سیاسی قرار داشت، همراه با تئاتر هنرمندانش نخست به مگنیتوگورسک و از آنجا به مسکو کوچید. من از آن شدم که شرایط کار و زندگی در تاجیکستان مساعد شده است، وگرنه من از آن نفرانی بودم که اشتباهاً خیال میکردم که دیگر به این کشور راهی بازگشت وجود ندارد. میگوید احدوف در صحبت با رادیوی آزادی.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شو کامازاکی یک موسیقی نواز 30 ساله از شهر توکیو ژاپنی است. ماشو کامازاکی در یک صحبت تلفنی از شهر توکیو با من خیرمون بقزاده گفت شناسایی او با فرهنگ موسیقی این مردم از یک ترانه قلعه بندی در اجرای پروین یوسفی شروع شد که در شبکه اینترنت پیدا کرد و بعد سفر به تاجیکستان این موسیقی نواز توانست ترانه های دیگری تاجیکی را نیز یاد گیرد. از یوتیوب شنیدم. قلعه‌بندی رو از یوتیوب اول شنیدم و بعداً متنش رو به من یک کارمند سفارت تاجیکستان در توکیو نوشته داد. از او یاد گرفتم. من صحبت نمی‌کنم ولی خطی تاجیکی رو خوانده می‌توانم. از راه خودآموزی یاد گرفتم. بعد در کنسرت در توکیو سال 2018 قلعه‌بندی رو اجرا کردم. ماشو کامازاکی که پورا پورا تاجیکی و ازبکی را یاد گرفته است میگوید توجهش به فرهنگ مردم آسیای میانه از آنجا زیاد شد که در برنامه حکومتی آژانس همکاری های بین المللی ژاپنیا و یا جایکا به حیث آموزگاری موسیقی پذیرفته شد. این سازمان در تاجیکستان از سالهای 1990 و با هدف کمک در رشد اقتصادی و اجتماعی فعالیت میکند و یک بخش کارش هم با تقویت همکاری های فرهنگی ارتباط می گیرد. تا امروز این سازمان میلیون ها دلار کمکش را برای برنامه های رشد تاجیکستان اختصاص داده است. این حد در ازبکستان هم کار می کند. مشو می گوید سال 2015 برای دو سال به خاطر تعلیم دادن درس پیانینو به ازبکستان رفت. از دو سال کارش در این کشور یک قسمی وقتش در بخارا و قسمی دیگرش در تاشکند سپری شد، ولی وقتی به بخارا آمد در آن واحد از یک آموزگار موسیقی با یک شاگرد تبدیل شد. او گفت بعد بخارا در نزد آموزگاری کسبی دوتار در کنسرواتوری ازبکستان در تاشکند درس دوتار نوازی آموخت.
یک سال بعدی رفتنم به ازبکستان من دوتار نوازان رو دیدم. من در حیرت موندم. هیچ تصور نمی کردم که در آسیای مرکزی چنین یک اسباب فوق‌العاده خوبی موسیقی رو می بینم. من از صدای دوتار و هم طرز اجرای اون در حیرت موندم. هیچ فکر نمی کردم که با این دوتاری که دوتار دارد چنین نوا رو بیرون آوردن ممکن باشد.
مشو گفت محض در جریان همین درس ها در تاشکند استاد دیگری موسیقیش سیراج الدین جورایف یک تارنوازی معروف ازبکستان به او آهنگ تاجیکی جوانان را تعلیم داد. میگوید همین سبب شد که خواست در نوبتی بعدی به تاجیکستان هم برای آشنایی با محیط موسیقی این کشور سفر کند. ضمناً تا سفر به تاجیکستان در تیر ماه سال 2018 با سیراج الدین جورایف در ژاپنیا کنسرتی مشترک برپا کردند و مشو آهنگ جوانان را برای هموطنانش در آنجا اجرا کرد. میگوید صدای دوتار تماشابین ژاپنی را تسخیر کرد. سال 2018 مشو باری اول به تاجیکستان سفر کرد و در نزد استاد هنری موسیقی صادرخان عبیدالله در خوجند با هنری دوتار نوازی این هنرمند تاجیک آشنا شد. میگوید بسیار میخواهد تابستان این سال هم به تاجیکستان برگشته با صادرخان یک برنامه هنری اجرا کند. مشو به این سوال که آیا برای او درک و اجرا کردن متن‌های تاجیکی و ازبکی مشکل نبود گفت بسیار تلاش کرد، یک کمی حرف سیریلیک را از خود کرده با همین خط متن‌های ترانه‌ها را هم اجرا نماید، ولی میگوید از باز شدن امکان شناسایی و ترک دنیای نوی موسیقی بسیار هیجان دارد، چون که آهنگ و نوایی برای او کاملا نو معجزه خود را دارد. در روز تجلیل نوروز مشوکا مزکی خواننده های وبسایت رادیوی آزادی را به تاجیکی تبریک کرد و گفت:
امیدوارم عید نوروز مبارک باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشد. او روز 15 مرد در صحبت بر رادیوی آزادی خبرها درباره فعالیت پاسگاه نظامی چین در خاک این ولایت را رد کرد. فیضوف گفت تنها در مرز بدخشان دیدبانگاه مرزبانان چین وجود دارد، ولی آن هم در خاک تاجیکستان نیست. ماه فوریه امسال روزنامه معتبری آمریکایی واشنگتن پست گفت چین در تاجیکستان چند سال است که یک پاسگاه نزدی مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکردند. نخستین صحبت ما با یادگار فیضوف بعد از تصدیق شدن نامزدیش همچون رئیس ولایت بدخشان درباره دعوت او از زادگان بدخشان از خودکنی بیزنس، جریمه برای تنقید، پایگاه نظامی چین و غیره صورت گرفت. رئیس ولایت بدخشان میگوید تا حال در میان مردم عقاید منفی درباره این ولایت باقی مانده است. اولا من تبریک تو می کنم برای انتخاب شدن به کرسی وکیلی مجلس وکیلان خلقی بدخشان و به کرسی وکیلی مجلس ملی و براتون موفقیت می خواهم در ادامه وظیفاتون. محترم رئیس، یک اقدام بسیار خوب شما که اخیرا ما رو بسیار خرسند کرد، این دعوت از زادگان بدخشان که در خارج زندگی می کنند برای سهم گذاشتن در آبادی ولایت بدخشان. خب محترم رئیس، یک چند جمله می گفتین که هدف شما از این دعوت چی بود؟
چند هدف ها هستند، چون که امروز شما دیدست دارید که اساسگاه سال وعدت ملی پیشور ملت پرزیدنت شاه موتن اماره رحمان رفتن به چندین نوایه در نوایه رودکی، در نوایه دنگره چندین اینشاعت ها مکتب اینشاعت های سایف دلست و دیگر رو کشدن و همه طبکان در این کار خیلی زیاد است. در بخشون افسوس ما خیلی طبکار بقات نداریم که بیان یک مکتب بسازند یا یک کسرخانه بسازند یا کارخانه از این دیگر بنیاد کنند. بنابراین ما دو رو فکر کرده هستیم که یکی چخیل که همه یک جو شدند و یک مبلغ بذارند برای بنیاد بناهای اجتماعی و فرهنگی و بناهایی که برای خدمت مردم هستند. و در این مسئله مقصد اساسی این مراجعتنامه از آن عبارت بود که از آن نفرانی که این روز در بیرون کشور هستند و زیاد زحمت میکشند و پول میفرستانند به خواجگاهشان هر ماه 200-300 دلار، اساسا خانواده این مبلغ را برای خود خوراک و برای این مشکلات هر روزه استفاده میبرند. امروز نیز از این هموطنان خواهش کردیم که اگر شما برای خودتون بیزنس خودتون پیشوید یا برای ما پدر، مادر، خواهر، برادر زمین مال دارید، اونو با کمک کنید با بیزنس خود کشاندی با بنیادن یا زمین یا از اون کارخانه یا از اون نقطه خدمت معیشی یا مسائلی که وابسته است به رشد دیهات، به رشد سیاحی، به رشد هنرهای مدنی و دیگر، این کار نسبت به اون که مبلغ میفرستد فایده دوچند است.
اما محترم رئیس، برای آنها که میخوان تجارتشان در بدخشان راه اندازی کنند چه امتیازها را مقامات محلی پیشنهاد کرده است، مقرر کرده است، میتواند امتیاز دهد؟
ما همان امتیازهای عمومی که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده در دوره همان امتیازها فعالیت میکنند. فکر میکنم که از این حکومت خوب است که درباره کشادن سبزون آزاد اقتصادی ایش کوشند در خورق و در دیگر محله که میتونه و با زمین که با اسباب بازی اندوزه آزاد کردشن و این توزه که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد سیاهی داده و نفرانه که نیمو خانه میسازن و نفرانه که جای مخصوص برای خدمت رسانی به توریست ها میسازن و نفرانه که امروز تجهیزات وارد میکنن میتونه از او چیزا برخوردار باشه. در نویو در جایی که این کنند جدا کردن زمین است و با کمک میکنیم.
محترم رئیس، یک سوالی که در گذشته هم بعضی از صاحب کاران از ما میپرسیدن این است که میگن ما اگر اونجا رفته بیزنس کشیم از بعضی آدمانی که تاثیر دارن در اونجا میترسیم که بیزنس مون از دستمون میگیرن یا مانع میشوند. شما همچون رئیس ولایت آیا کفالت داده میتونید که هر کسی که به خارق یا به بدخشان رفته تجارت شروع میکند کسی بیزنسش غیر قانونی از دست اون نمیگیرد؟
بیان یک مثال بیارن که در بدخشان بیزنس یکم کس گرفته شده. من خودم هر روز در خورق میبینم برای قطعه پیاده کار میدم کشلوخ میرم در کشلوخ میرم در قرون کشلوخ دم پارش نیم بچه های کلوب میبینم در بدخشان از این شغنون از پارش نیم سر کردم مواد تقسیم میکنم در مغازه تا خود وادی هون سرگه یعنی 27 کلومتر از اون طرف همین پول چیده در خلطه بول کرده دشنبه به خدا روش کرد تا امروز کسی با اونا کاری نداشته نه پولش گرفته است نه میگم که بس بیوارو ستریف کرد که پول نداده است و این خیلیت نیست و دویم در بدخشان اول نمیدم یا اون کس اینجا بیزنس کرده است یا اون آدم آمده بیزنس گرفته است اینجا زیاد نامعقوله بودن لیکن در باره گرفتن بیزنس یکم گفتند یک چند نفر در بازار به ترتیب میکردن ریکر میکردن و یا مصرف ارگانوی ارز خوب دستگیر شدن. اینوز ببینید که خب بزرگ خورق ببینید 60% سوداگران نفرانه که بیرون از ولایت مختار کوهستان بدخشان هستند و تا با این روز یکم پرابلم یکم کسکتی نبوده است و باوری دارم که نمیشد.
که منظور من همونا بود که اینا بعضی حتی نرفته میترسن که اگر ما میرویم اونا اونجا به قل رهبره غیر رسمی میگن که چی بعد ما که بیزنس کنیم با بیزنس اونا به دخالت کنیم ما را از او میتن نه ترس از همین ها منظور من اینها بودن.
من میتونم او گروه را به همه کار گناهگار کنم لیکن در برای که اونا بیزنس هم کسا گرفتستن این خیلی گفت نبود گفتن چند نقل بودن ریکی در بزار خیلی در مجاست از امون هم خلاص شدیم و بار دیگر میگین اوز بیاد مگزین فراوان بینه دیگر مگزین های که پاموزه مرکز های کلان سعوده که در باشن هستن اما بچه های کلوب ایسو شهرنم از امون طرف هستن و تا به این روز در اون بیزنس هم نگرفت هستن و این نخواه شد نسبت مردم در این طرف در باره بدشان افسوس در تصورات خیلی منفی دارن لیکن کسی که اینجا آمد و دید و کار کرد بخشتن این روزا بگذانه که پیشور ملت سپاهش دادند و ستاد به کار شروع کردند یراق جمع شد و همان این ترتیب و انتظام جاری شد حاضر کسی که چقدر قرغز و چقدر بچه ها دیگر است اما قسمت ها همینجا افغان هست بیاد بزرگ خورست چقدر از حتی افغان ها آمده سوده و کردستان و تا بین این روز یکان خیلی شکایت یکان خیلی پرابلم از یکان طرف نبوده است بس همین ایمیج همین فهمش اقتصاد خود در باره درخشون بود مرده ما ایواز کرد.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم؟ صدو، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی
یک خبری که چند پیش رسانه شد راستی ما رو کمی زیغ کرد این هم باشد جریمه شدن یک ساکن خارق برای تنقید آن که کوچه های خارق از برف تازه نمی شود این چی بود؟ من برای تنقید در بدخشان
ما همچون روزنامه نگار هیچی باور دارد که یکان آدم و بخشون در بدخشان که دموکرات و آزادی سخن در عوج بلندترین است برای توزن نکردن از برف جریمه کرده میشد.
یعنی برای تنقید
یعنی خیلی قانون در تاجیکستان است که برای تنقید کردن که توچه پر برف هستن و دم جریمه کنید غیر امکان است. اگر شما پست درمون یک در همون دوره نوشته شده بود اونو بخونه بعد میفهمید که او جزا برای چی بود. او تماما مسئله دیگر بود، او مسئله سیاسی و مسئله امنیتی و مسئله دیگر بود. مسئله توزه کن از برخی روزی نیست که ما رو تنقید نکن. ما خود این از اون زور تنقید نکن.
چی بود مسئله اگر لطفا محترم رئیس شرح میداده؟ سوال برای هم است که چرا؟
اون مسئله در باره برخ نمود و گفت که کوچه های برخ شرح این روز از برخ توزه نیستن. مگر این عیب موشینوش یا شیشه هم هست. مگر این پوستگاه ها هست. بعد همی خیلی مسئله را آور به چیز دیگر. چون که در اون روزه یک از مشکلات روز همین بود توزه کردنی همون ماشینای سیو شیشه گذاشتن دید بانکو ها همین بود. بعد او خیلی دوش یک شاگردای خودم همین کار کم تر طرف سوسیش را توب داده بعد میره بسیار مردم های مسئله را سرکم برداشتن و بعد اینجا شخصیت ها را نام بر کرده برای نیواید جزای معمولی گفت برای توزه کردن بر فقط تکس را جزا میدن. این روز نگاه کنید به فیسبوک و به دیگر پیش خریب هزار کس ما رو تنقید میکنند و زیاد تنقید رو قبول هم دارند که حقا درست تنقید میکنند. لیکن اینجا گفت دیگر گفت به دوی سوستت هست گفت به چیز دیگر را. ما دور نفر سوشم کارمند تشکیلات بین خلقی بود. روی کارمند تشکیلات بین خلقی بسیدن در سیستم اوخو با حقوق نوشتن در فیسبوک هم ندارند. برای بود در این کار شد حقوق هم نوید در شرطنامه نوشتگی. اینکه خیلی نقل مسئله چی هم نبود، جدی هم نبود. بنابراین این مسئله تنقید خطیم امروز ببینید فیسبوک قریب 100 نفر ما رو تنقید کرد در دوره توزه کردن پتوا و در دوره لای و چی میتواند و یا رو برد جریمه کنید.
همین چند وقت پیشتر واشنگتن پست یک خبر دامه نوید حقیقت داشت نداشت رستی گپ چوب کرد که گوه که در بدخشان یک کدام گوشه بدخشان در مرغاب پایگاه نظامی چین است. همین شما نظر شما چی است؟ هرچند مقامات رسمی هم
خب کسی که جغرافیا میدوند و کسی که جغرافیا بدخشان میدوند این یک مناطق است که در چون سرحد دولت به همدیگه خیلی نزدیک میدوند. هم سرحد چین است، هم سرحد ترکستان، هم سرحد افغانستان و چند کیلومتر از این طرف غربه پاکستان است. بعد چی است؟ هندوستان است. بنابراین اینجا موافقه است بین حکومت جمهوری ترکستان و جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری مردم چین که هر یک اینا دولت ها پایگاه خود دارن. چیزی پوشیده نیست که امروز جمهوری چین از وضعیت افغانستان نگرانی دارد.
بله بله.
که ما بوده طالبان و بخصوص اسلامی ها با قسمت اولی اوغور چین اگر اون مناسبت پیدا کنند میتونند وضعیت جمهوری خلقی چین خیلی متشنج کنند. بنابراین جا پایگاه نظامی میگن جد مثلانی زخته و دیدبانگاه چین است در خاک خودشان، دیدبانگاه افغانستان در خاک خودشان، دیدبانگاه ترکستان در خاک خودشان. و برای ما این جای میگن که تعجب آور نیست اگر امروز افغان یا چینایی بسیدان سودا کند روید. موضوع بیاد روز شنبه در بازار تیم ببینه که چقدر افغان ها میدین و تیم و به دروز و به ونج و به دیگر سودا کرده میرن. بنابراین این خبر از نقطه نظر که این روز جمهوری خلقی چین روز پایگاه دارد این خطاست. این بانگو که هست در سرد این سه دولت که بند چسبیده است این دون جای کنار هم نیستین هم میدونه.
خیلی خوب است. محترم رئیس تشکر زیاد. من واسه یک چند وقت پیش درباره شما خواندم که یک نفر نوشت که پیوی پیاده به کار میبین حتی را به اون جماعت خانه رفته همراه مردم میباشد. به نظر شما یک رهبر موفق تا کجا باید که با مردم نزدیک باشد که مردم را دوست دارن و به حرفش اعتماد کنن با تجربه خودتان؟
من با راست گپ با پیوی پیاده با کار میبینم با پیوی پیاده میرم و در زیاد چوربین ها اشتراک میم با جماعت ها را سیگر نمیرم بهتر هر روز میرستم. بعض اون که رئیس انتخاب شدم دیگر روز که با جماعت خانه خیلی و خیلی کم میرم برای نماز قریب یکون بر نرستم افسوس خیلی در نقشه دارن در آینده. لیکن دیگر با مردم نزدیک بودن و با مردم سلام علیکم مردم قبول کردم و با مردم روی روز گفتم این سو چیز خوب است چیزی که از دست نمیبرد و چی خطاست میگه حقیقتا در جبش ما درست است این کار رو نمیتونیم در اینجا خطا کردیم میبخشید و دیگر بو مردم سلام علیک کردن دیگر چیزای خیلی عادی نوزداشه اینجا قریب خرشتر 60 نفر 100 نفر روشنده میبین همه نمود آدم و هر اطوار قبول کردن و برخورد کردن و سیزت کردن و مسئله شحل کردن نتونیم اقلا باید خورسندی و باید هم دیگر فامی و دوسیل که مفصول نام خورسند میشن بازش خورسند بازش گیره میتونم بازش میرنجند و میرانی زمیره میشنن.
محترم رئیس تشکر ایجاد برای وقت که برای ما جدا کردن براتون موفقیت میخوام. تشکر رحمت کن. اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. همصحبت ما بودن یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده با شما خداحافظی میکنم.
از دفتر مرکزی رادیو آزادی در پراگ شالو گلخوجا هستم و به برنامه خبری خوش آمدید. نخست در خط موضوع امروز 25 مارت رو برای شما میگویم. صدمه مرگبار با شرکت فرزند مالک بازار سلطانی کبیر، یکی از افراد دارای تاجیکستان، در صدمه مدهش در مرکز دوشنبه دو نفر هلاک و دو نفر مجروح شدند. خاطی مداخله روسیه در انتخابات پریزیدنتی امریکا به پایان رسید. دادستان کل امریکا در نامه خود گفته است تحقیقات دونالد ترامپ را سفید کرد.
پاری از گناه بودن من کاملا ثابت شد. خجالت آور است که کشور ما چنین روزها را از سر گذراند.
و مکتبی را که با پول بانک جهانی ساختند همگی 3 سال تاخیر کرد. به خاطر صدمه‌ای بودن بین و دیگر خوانندگان در آنجا تحصیل نمی کنند.
در خونه یکی از معلمای محله سبزی بود، در خونه چند مدت خوندیم با معلمی که جون است در خونه، در خونه چون دست دادن.
مقامات کارهای داخلی تاجیکستان نسبت کبیر کبیروف پسر مالک بازار سلطان کبیر پرونده جنایی باز کرده اند. در صورت اثبات گناه با او از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. ماشین کبیروف 19 ساله دو روز پیش در روبروی بینای ساختمانش نو تمام خدمات علاقه و در نزدیکی بینای پارلمان تاجیکستان با صدمه دچار شد. میرزا نبی خالق زاد گزارش میدهد.
چند روز از این حادثه میگذرد، وقتی که راهگذرها و راننده های ماشین میگذرند حتما در اینجا میستند و درباره این صدمه صحبت میکنند، در فکرشان میگن، بعد میگذرند. لکسوس 460 که با کبیر کبیر و پسر رئیس بازار معروف با نام سلطان کبیر در همینجا برخورد، جان دو جوان را گرفت و دو جوان دیگر که هر 4 نفر دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان بوده و تحصیل خوب داشتند هم ضرر دیدند و هم جان خود را از دست دادند. حالا 2 نفری از آنها در بیمارستان استقلال یعنی که بستری هستند که یکی از آنها خودی کبیر کبیر راننده همین ماشین است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نسبت این حادثه با ماده 212 یعنی از ویران کردن قاعده را پرونده باز کرده و تفتیشات را ادامه میدهد. نزدیکان هلاک شده ها و خانواده کبیر هنوز در مورد حادثه چیزی نگفتند. در تقریبا 2 سال اخیر در تاجیکستان بر اثر صدمه های نقلیاتی بیش از 700 نفر جان باخته و بیش از 2300 تن دیگر مجروح شدند. سالهای اخیر چندی از صدمه ها با اشتراک فرزندان مقامداران تاجیک و افراد شناخته کشور رخ داده است.
گزارش میرزونبی خالق‌زاد بود و ضمناً از سال 2010 به این سو در راههای تاجیکستان بیش از 7.5 میلیون ویران کنی قاعده حرکت در راه ها ثبت شده است. در صدمه ها بیش از 3.5 هزار نفر جان خود را از دست دادند. به گفته مقامات سبب های اساسی صدمه های نقلیاتی سرعت بلند حرکت، بی‌اعتنایی به قاعده های حرکت در راه، برآمدن به سمت مقابل و اداره ماشین در حالتی مستی می باشد. ویلیام بار دادستان کل امریکا گزارش را در برای تحقیقات در انتظار روبرت میولر مفتش ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات پریزیدنتی امریکا به وکیلان پارلمان سپرد. خلاصه های دادستان کل در برای تحقیقات روز یک شنبه به دست کنگره رسید و واکنش های گوناگون را به بار آورد. بر طبق خلاصه های تحقیقات ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در انتخابات سال 2016 هیچ مصلحت و یا همدستی با روسیه نداشته است. تایر سفر موضوع را ادامه می‌دهد.
رئیس جمهور دونالد ترامپ در فلوریدا بود که نخستین خلاصه‌های تحقیق نشر شد که بر ریاست جمهوریش سایه افکنده است. دو روز پیشتر روبرت میولر مفتش ویژه بعد از دو سالی تفتیش پرونده را به ویلیام بر دادستان کل آمریکا سپرد. سوال‌های اصلی تحقیق این بود: آیا ترامپ و یا همراهانش در انتخابات سال 2016 با روسیه همدستی کردند و آیا ترامپ به تحقیقات ممانعت می‌کرد؟ دادستان کل آمریکا روز 24 مارس خلاصه 4 صفحه‌ای تحقیق را نشر کرد. پیش از نشستن به هواپیما ترامپ گفت خلاصه این است که او هیچ گناهی نکرده است.
باری از گناه بودن من کاملا ثابت شد. خجالت آور است که کشور ما چنین روزها را از سر گذراند. خجالت آور است که رئیس جمهوری شما چنین روزها را از سر گذراند.
با تکیه به خلاصه معلومات خدمات اطلاعاتی آمریکا که روسیه به انتخابات سال 2016 مداخله کرد، در تحقیق آمده است مفتش خاص معلوم نکرد که ستاد ترامپ و یا یگان شریک آن در تلاش‌های حکومت روسیه همدستی و یا با آن مصلحت کرده باشند. دادستانی کل همچنین نوشته است شواهدی که مفتش ویژه جمع آورده است برای معلوم کردن آن که رئیس جمهور مانع تحقیق و یا عدالت شده است کافی نیست. عین زمان خلاصه روبرت میولر این است که رئیس جمهور اگر جنایتی هم نکرده باشد اما بی گناه هم اعلان نشده است. رهبران حزب دموکرات در پارلمان نانسی پلوسی و چک شومر با نشر بیانیه مشترک گفتند با نظر داشت آن که گزارش میولر رئیس جمهور را از اتهام ممانعت به عدالت آرین نمی‌داند، مهم است که گزارش کامل و سندهای ضروری به هیچ تأخیر دسترسی جامعه شود. جری ندلر از کمیته دادگاهی سنت گفت گزارش مذکور نظر به جواب سوال‌های زیادتر ایجاد کرد.
مفتش ویژه رئیس جمهور را آری از گناه نمی داند، هرچند دادستان کل ظاهرا نخواسته است از این بیشتر بگوید و خلاصه ها را آشکار کند. ما نمی توانیم به تفسیر خلاصه های شتابکارانه و یک طرفه واقعیت ها تکیه کنیم.
بر اساس تحقیق میولر تا حال چند نفر از اطرافیان ترامپ بازداشت، متهم و زندانی شدند. مایکل فلین مشاور امنیت ملی کاخ سفید که بعد از 22 روز کار از مقامش رفت و دروغگویی به اف بی آی گناهکار دانسته شد، او دایر به ارتباطش با روس‌ها دروغ گفته است. مایکل کوئن وکیل خصوصی و درینه ترامپ برای نقص معیارهای سرمایه‌گذاری انتخابات، سرپیچی از پرداخت مالیات و دروغگویی به کنگره به 3 سال زندان محکوم شد. پال منافورت رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ را سال 2018 برای جنایت‌های مالی به 7 سال زندان محکوم کردند. می خواهید هر روز اخباری تازه از تاجیکستان را بخونید؟ پخش زنده، خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل از جای حادثه، نظر تحلیلگران. مستقیم در تلفن شما از زمینه رادیو آزادی. بخش جستجو رادیوی آزادی نویسید. یافتید دکمه گت یا اینستال را پخش کنید. زمیمه را باز و با کار را آغاز کنید. بله را پخش کنید تا از خبر و گزارش های نو بخبر نمانید. با رادیوی آزادی در جریان حادثه ها باشید.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. مرکز اسلام شناسی یک نهاد وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان سیمای افراطگرایان و تندروان را مشخص کرده است. کارشناسان مرکز پس از صحبت با ده ها نفری که با گناه افراطگرایی پس پنجره رفتند صحبت کرده و ضعف آنها در برابر عقاید افراطی را آشکار نمودند. همکارم عبدالله اشورف با آموزش این موضوع مشغول بود و در استودیو با ماست تا اینکه به سوال ها پاسخ بدهد. عبدالله سلام. خب پس به قبل مرکز اسلام شناسی شخصی افراطگرا را از روی کدام نشانه ها می شود شناسایی کرد؟
سلام شهلا. کارشناسان مرکز اسلام شناسی در مجموع افراطگرایان را به 4 طایفه جدا کردند. به تصویر آنها شخصان افراطگرا دانش کمی دینی و دنیوی داشته، به کسب و جای کار معین و دائمی هستند و در مشکلات اقتصادی درماندند. مؤلفان میگویند این گروه از تاثیر بد غربت با آسانی فریفته مبالغان گروه های افراطی میشوند. گروه دیگری تندروان را مؤلفان زاده خانواده های سنتی می دانند که در سال 90 زمان مخالفت های داخلی تاجیکستان با اهل آیله به افغانستان رفتند. کارشناسان مرکز اسلام شناسی در پژوهش دو طایفه دیگری افراطگرایان را نیز تصویر کردند که ربط به دین و مذهب ندارند. بنابر تصویر کارشناسان مرکز، این طایفه افرادگرایان از راه زورآوری درآمد مفت گرفتن را میپسندند، ولی بنابر پرزور شدن نظارت و مبارزه مقامات با جنایتکاری، با پیشه قبلی خود زندگی کردن نتوانستند و از این رو با گروه های افراطی پیوستند.
اما عبدالله، تو کجا این خلاصه های مرکزی اسلام شناسی منصفانه است؟ چون در گذشته برخی از حامیان حقوق ادعا کرده بودند که مدعی افراطگرایی قانون جنایی گاه برای سرکوب منتقدان نیز استفاده می شود.
بله شهلا، برخی از کارشناسان مستقل که با رادیو آزادی هم صحبت شدند میگویند خلاصه های مرکز اسلام شناسی یک جانبه است، چون مشکلات اجتماعی به مانند مزد کم و مهاجرت گسترده نیروی کاری همچون عامل گرایش شهروندان به افرادگرایی ذکر نشده است. چون این ارزیابی ها در اصل خطرناک هستند و می توانند باعث سرکوب و محاکمه های ناعادلانه مردم شوند، میگویند برخی از حامیان حقوق. از جمله سرگی ایگناتیف، حقوق‌شناس از سازمان حقوق انسان در آسیای مرکزی در شهر پاریس، گفت در سالهای اخیر در تاجیکستان هر نفری که با عقاید حکومت راضی نباشد تروریست و یا اکستریمیست اعلان می شود. او گفت بنابر نبود دادگاه های مستقل در تاجیکستان سنجیدن آن دشوار است که آیا این آدم قانونهای کشور را نقض کرده است و یا نه، و یا پرونده او یک نوع انتقام برای انتقادش از حکومت است. بنابر معلومات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، عین زمان 122 نفر شهروند کشور با اتهام افراطگرایی و یا اکستریمیسم جستجو می شود. موافقی قرار دادگاه عالی 10 سازمان افراطی اعلان شده است و فعالیت آنها در کشور منع است، ولی اعضا و جانبداران چند سازمانی که وارد این فهرست هستند از جمله گروهی 24 و حزب نهضت در تاجیکستان ممنوع شده، چنین اتهام را قبول ندارند و میگویند تنها در موقع مخالفت سیاسی با حکومت قرار دارند.
تشکر عبدالله برای صحبت فراگیر. من برنامه را ادامه می دهم. دوستانی، نویه اسماعیلی سومانی شهر دوشنبه با تحقیق حادثه لتوکوب یک زن از جانب سفربیگ محمد سعید زاده، کارمند واحد مخصوص وزارت امور داخلی آغاز کرده است. محمد سعید زاده با لتوکوب مدینه شمسوه، سکن 33 ساله نویه رودکی گمانبر است. نوار لتوکوب این زن روز 21 مارت در شبکه اجتماعی پیدا شد. دادستانی موادهای تفتیشی را از وزارت کارهای داخلی دسترس کرده است و آموزش می شوند. ولی هنوز نسبت سابق کارمند ملیسا پرونده جنایتی باز نشده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 21 مارت گفت که حادثه را تفتیش می کند و شب 22 مارت در یک خبرنامه فوری وزارت خبر داد که سفربیگ محمد سعید زاده خلاف آیین‌نامه این نهاد رفتار کرده است و او را از کار برکنار نمود. بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه در برای بینای مکتب به شما گزارش پیشنهاد میکنیم که همگی بعد چند سال فعالیت به ویرانه تبدیل یافته است. ساکنان میگویند 10 سال میشود که مکتب در حالت صدمه قرار دارد، اما کسی در فکر از بین بردن آن نیست. با گفته مصاحبان، اگر خدای نکرده بینا چپه شود، میتواند چندین کودک را که همه روزه در درون آن بازی میکنند آسیب رساند. جزئیات از مومن احمدی.
این بینای ویرانه که اکنون جایگاه بازی کودکان است، مکتبی به قبل حاضر زمان بود.
بکنم تریزور را چکستان و نگاه که اگه تریزورش بود هم از بود آقاید. سنکتی بزنن میسکنن.
سالی 2007 با 500 هزار سامانی که گرانتی بانکی جهانی گفته می شود، در محله سیدالی ولیزاده شهری کولاب مکتبی رقمی 41 را ساختند. به قول آموزگاران بعد 3 سال دیوارهایش کفیدند و فرو رفتند و در آن به خاطر صدموی بودنش دیگر خوانندگان تحصیل نکردند.
بعدی که مکتب به حالت صدمه گرفت، ما در خانه میخوندیم. در خانه یکی از معلمای محله سبزه بود، در خانه چند مدت خوندیم. با معلمایی که جون عزیز در همون خانه، در خانه چون درس دادن.
این بنا را در عرفه جشن 2700 سالگی کلاب چون عمارت جشنی به استفاده دادند. مقامات شهر بر رادیو آزادی گفتند از وضع این مکتب آگاهند. چند سال پیش با کمک یک صاحبکار محلی در این موضع یک مکتب ابتدایی دیگر ساختند. تشویش مردم از دیگر است.
کدام گدا که بزنم عیب شود، او را کی جواب میگم من نمیدونم.
حالا این بنای ویرانه جای بازی کودکان آنهاست که پاسبان ندارد. آنها میترسند مبادا با میان بسری آنها فرو نرود. لطیفه ماه نظر آورد در این محله آموزگار است. او میگوید خواست با مبلغ خودش این بنا را ویران کرده در جایش باغچه کودکانه بنیاد کند. با این مضمون به عنوان رئیس شهر مکتوب هم فرستاده است، اما سالهاست جوابش را نمیگیرد.
سال 2011 بود یا بار از دانای سونم با بعدی با سال 2012 سونم خیلی که می رفتم همون مسئله هر طلب خلاصه.
بینندگان عزیز، با این مطلب برنامه امروز رو به انجام می رسونیم، ولی شما می توانید در 24 ساعت نزدیک از وبسایت ما www.azadi.org مطلب از این بیشتر رو بخونید و همچنین سری بزنید به آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب که اونجا گزارش های جالب داریم. من شما رو فردا در نوید بامدادی منتظر می شوم. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، من عبدالله اشرف هستم و اخبار تاجیکستان را از امروز دوشنبه 25 مارس به شما تقدیم میکنم. روبرت میولر، مفتش ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات پرزیدنتی آمریکا، به این نتیجه رسیده است که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در دوران رقابت‌ها با روسیه هیچ توافقی نداشت. دادستان کل آمریکا روز یکشنبه نکته‌های اساسی تحقیقات روبرت میولر، پروکورور ویژه را در مورد دخالت احتمالی روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 به کنگره فرستاد. ویلیام بار در نامه خود گفته است تحقیقات دونالد ترامپ را تبرعه یا سفید کرده و به این نتیجه رسیده است که او مرتکب جرم نشده است. بر اساس نامه دادستان کل آمریکا، دلایل‌های جمع‌آورده روبرت میولر برای ثابت کردن آنکه ترامپ در برقراری عدالت مانع‌گذاری کرده است نیز کافی نیست. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز 24 مارس در صحبت با خبرنگاران در این رابطه گفت:
نکرده است.
باری از گناه بودن من کاملا ثابت شد. خجالت آور است که کشور ما چنین روزها را از سر گذراند. خجالت آور است که رئیس جمهوری شما چنین روزها را از سر گذراند.
تحقیقات روبرت میولر تقریبا دو سال ادامه کرد. او تحقیق کرد که آیا روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا دخالت داشت و یا نه. دو هواپیمای حامل نظامی های روسیه برای شرکت در مشورت های نظامی و تکنیکی به ونزوئلا رفتند، خبر می‌دهد ریا نوستی با تکیه به منابع خود. به نوشته ریا نوستی، در بین روسیه و ونزوئلا از سالها پیش چند شرطنامه همکاری وجود دارد. این اطلاع را یک منصبدار از ونزوئلا نیز روز دوشنبه در صحبت با اسوسییتد پرس تصدیق کرد. منبع گفت نظامی های روسیه برای بررسی خدمت رسانی های تکنیکی اینچنین مشق و استراتژی آمدند. اخیرا در شبکه های اجتماعی عکس و ویدیوی دو هواپیمای وزارت دفاع روسیه در میدان هوایی پایتخت ونزوئلا نشر شد. بنابر اطلاعی رسانه ها، هواپیماها از سوریه توسط دکر به ونزوئلا رفتند. هر دو این هواپیماها پیشتر از این نیز به ونزوئلا رفته بودند. این بار هواپیماها چی بردند رسما خبر داده نمی شود. بعد از آنکه خوان گوایدو خود را پرزیدنت موقت اعلان کرد، خبرگزاری رویترز نوشت چند صد جنگاور شرکتی چویکا واگنر برای حمایت پرزیدنت نیکولاس مادورو به ونزوئلا آورده شدند. ابتدای سال جاری در پسمنظر بحران اقتصادی و سیاسی، خوان گوایدو رهبری مخالفین خود را پرزیدنت موقت ونزوئلا اعلان کرد و انتخابات پرزیدنت نیکولاس مادورو به این مقام را غیر قانونی نامید. ایالات متحده آمریکا، کشورهای اتحاد اروپا و آمریکای لاتین از گوایدو حمایت کردند. روسیه، چین، ترکیه و کوبا از مادورو پشتیبانی میکنند. معاون رئیس اداره مسلمانان ازبکستان دلشاد هاشموف پس از گمانبر شدن در دایره یک پرونده جنایت‌های اقتصادی 18 مرد از مقام برکنار شد. هاشموف کارمند پیشینی خدمات امنیت ملی ازبکستان است. پرزیدنت نخستین ازبکستان اسلام کریموف سال 2015 او را با مدال جسارت قدردانی کرده بود. هاشیموف ماهی آگوست سال 2018 معاون رئیس اداره مسلمانان ازبکستان در امور وقف تعیین شد. به گفته دو منبع در اداره مسلمانان و کمیته دین ازبکستان، هاشیموف در دزدی اموال بنیاد خیریه وقف این کشور و سوء استفاده از مقام عیب دار می شود. بنیاد خیریه وقف با دستور پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف سال 2018 تأسیس یافت. پولهایی که برای ساختمان و بازسازی مسجد و انشاءات دیگر جدا می شوند در اختیار این بنیاد قرار دارند. مقامات قزاقستان میگویند ساکنان مجبور نیستند که در حجت‌هایشان آستانه را به نورسلطان تغییر دهند. باقی ماندن نام پیشین پایتخت قزاقستان در حجت‌های ساکنان آنها را غیرقانونی نمی‌کند. در این باره وزارت عدلیه قزاقستان خبر می‌دهد. تغییر نام پایتخت ساکنان را وظیفه‌دار نمی‌کند که حجت‌های اموالشان را تغییر دهند. حجت‌های امثال شرطنامه خرید و فروش، سند استفاده و غیره، اینچنین سند ثبت عقد نکاح، شهادتنامه تولد، مرگ و غیره واقعی اعتراف می‌شوند، آمده است در خبر وزارت. قاسم ژومرت توقایف پرزیدنت موقت قزاقستان روز 23 مرد فرمان تغییر نام کردن آستانه را به نورسلطان امضا کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک مقام رسمی ونزوئلا با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است دو هواپیمای جنگی روسیه در چارچوب همکاری نظامی بین دو کشور در کاراکاس فرود آمدند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. قبلا برخی از رسانه‌ها گزارش‌ها در مورد فرستادن دو هواپیمای جنگی روسیه به ونزوئلا خبرها نشر کردند و گفتند که شماری از مسئولان نظامی و حدود 100 تن از سربازان ارتش روسیه نیز در این دو هواپیما بودند. به نظر می‌رسد اظهارات مقام حکومت نیکولاس مادورو در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش‌های روزهای گذشته درباره ورود سربازان روس به ونزوئلا را تایید می‌کند. یکی از خبرنگاران خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که هواپیما را با پرچم روسیه در یکی از فرودگاه‌ها دید که از سوی گارد ملی ونزوئلا محافظت می‌شوند. مقام رسمی ونزوئلا که خبرگزاری اسوسییتد پرس نام او را فاش نکرده است گفته است حضور نیروهای ارتش روسیه برای تمرین، تعمیر تجهیزات و امور استراتژی ضرور است. این البته برای بار اول نیست که روسیه بنابر گزارش ها به ونزوئلا هواپیمای جنگی میفرستد. چند ماه پیشتر وزارت دفاع روسیه رسما اعلام کرد که دو هواپیمای جنگی در فرودگاه در اطراف کاراکاس پایتخت ونزوئلا فرود آمدند. اما آن زمان این یک اقدام نظامی معمولی به شمار می رفت. سازمان کشورهای آمریکایی در واکنش به فرستادن هواپیماهای جنگی روسیه بیانیه صادر کرده و گفته است که این مسئله باعث نگرانی شان است. چند بعد این هواپیماها به روسیه برگشتند. نشر گزارش‌های نو درباره همکاری‌های نظامی روسیه و ونزوئلا در حالی است که اعتراض‌ها علیه حکومت نیکولاس مادورو پس از آن که خوان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا خود را رئیس جمهوری موقت اعلام کرد، وارد مرحله نو شده است. روسیه، ایران، ترکیه، چین و بعضی از کشورهای دیگر از پرزیدنت مادورو حمایت می‌کنند، اما آمریکا و بیش از 50 کشور دیگر ریاست جمهوری موقت گوایدو را بر رسمیت شناختند و خواستاری بر گزاره انتخابات در این کشور آمریکای لاتینی هستند. روسیه به حکومت ونزوئلا حمایت‌های مالی می‌کند و شرکت‌های مانند روسنفت صاحب میدان‌های گاز و منابع‌های انرژی در ونزوئلا هستند. ایگور سیچین رئیس شرکت دولتی روسنفت شخصا در مسکو با مادورو ملاقات کرده و به کاراکاس هم رفته است. آمریکا اخیراً یک بانک روسی را برای ارتباط با حکومت ونزوئلا تحریم کرد و وزارت مالی آمریکا هشدار داد علیه نیات‌های مالی خارجی که بخواهند با حکومت نیکولاس مادورو همکاری کنند چاره های سخت می اندیشد.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادستانی ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه با تحقیق حادثه لتوکوب یک زن از جانب سفربیگ محمد سعیدزاده کارمند واحدی مخصوصی وزارت امور داخلی آغاز کرده است. سفربیگ محمد سعیدزاده با لتوکوب مدینه شمس و ساکنی 33 ساله ناحیه رودکی گمان بر است. نواری لتوکوب این زن روزی 21 مرد در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. یک مقام دادستانی شهر دوشنبه گفت که دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت موادهای تفتیش را از وزارت کارهای داخلی دسترس کرده است. این منبع گفت موادها از جانب مفتشان دادستانی آموزش می‌شوند، ولی هنوز نسبت به این کارمند وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پرونده جنایتی باز نشده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 21 مرد گفت که حادثه را تفتیش می‌کند. شب 22 مرد در یک خبرنامه فوری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که سفربگ محمد سعیدزاده خلاف آیین‌نامه نهاد رفتار کرده است و او را از کار برکنار کرد. صدها کاربر شبکه‌های اجتماعی موضوع لت و کوب یک زن از جانب کارمند ملیسه را بحث کردند. اکثرا نوشتند که با برکناری از منصب این کارمند ملیسه دیگر به جوابگاری کشیده نمی‌شود. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که دادستانی تصمیم خواهد گرفت که نسبت به سفربگ محمد سعیدزاده پرونده باز می‌شود یا نه. این کارمند پلیس در لت و کوب زن گمانبر می‌شود که پزشکان او را مریض روحی می‌نامند. با گفته پزشکان مدینه شمسوا مریض روحی است و در حال حاضر در شعبه دوم بیمارستان روانی کوکتاش تبابت می‌گیرد. وضعیتش را معتدل ارزیابی کردند. اما مقامات وزارت کارهای داخلی می‌گویند مدینه شمسوا در حالت مستی بود و با مأمور ملیسه وارد دعوا شده است. حادثه روز 21 مرد در لحظه‌های تجلیل از جشن نوروز رخ داده تحقیق ادامه دارد. برکت الله نیازوف مدیر شعبه قبول بیمارخانه کسلی های روحی میگوید شمسوا گرفتار بیماری اختلال رفتار در نتیجه استعمال مشروبات سپیرتی میباشد. به قول او نفرانی که به مثل شمسوا بیمارند غیر جمعیتی میباشند و با خروج بیماری خود را اداره کردن نمیتوانند.
اختلال رفتار در نتیجه استعمال مشروبات سپیرتی، خب این زمان خیلی حالتی رویش خوب است. انا نو بسته از این حادثه یک شدگی چی مشکلاتی با کارمندانی میلیسه شدگی آورده و اینی حال در تحت آفت خرار دارد و موینه خرار دارد.
در همین حال حامیان حقوق طلب دارند که کار با این خاتمه نیابد. حقوق شناسان میگویند سفربگ محمد سعیدزاده برای برآمدن از حد وکالت خدمتی باید به جوابگری کشیده شود. کودکس جنایی تاجیکستان برای این اتهام تا 45 هزار سومانی جریمه و یا چند سالی محروم از اشغالی وظیفه را پیش بینی میکند. لاتوکوبی زن در خیابان‌های دوشنبه حادثه نو نیست. در اول ماه مرد نواری ویدیویی لاتوکوبی یک دختر از سوی جوان باعث به سر و صدای زیاد شد. در فاصله 2 ساعت بعد این ماجرا اداره اموری داخلی دوشنبه گفت گمانبر بازداشت شد و بر اساس ماده اوباشی به بازداشتگاه موقتی انتقال یافت. جبردیده ملکه صاحب نظر و گفت که متهم دوست داشتهش خورشید عزیزف است و در این ماجرا خود را گناهکار می‌حسابد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روبرت میولر مفتش ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات پریزیدنتی آمریکا به این نتیجه رسیده است که پریزیدنت ایالات متحده آمریکا در دوران رقابت‌ها با روسیه هیچ توافقی نداشت. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. دادستان کل آمریکا روز یکشنبه نکته‌های اساسی تحقیقات روبرت میولر پروکورور ویژه را در مورد دخالت احتمالی روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 به کنگره فرستاد. ویلیام بار در نامه خود گفته است که تحقیقات دونالد ترامپ را تبرئه یا سفید کرده و به این نتیجه رسیده است که او مرتکب جرمی نشده است. بر اساس نامه دادستان کل آمریکا دلیل‌های جمع‌آورده روبرت میولر برای ثابت کردن آنکه ترامپ در برقراری عدالت مانع‌گذاری کرده است نیز کافی نیست. تحقیقات روبرت میولر تقریبا 2 سال ادامه کرد. او تحقیق کرد که آیا روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا دخالت داشت یا نه، و آیا دستیاران ترامپ و مقام‌های روسیه تماس برقرار کرده بودند و یا نه. پروکورور ویژه در این پرونده همچنین به دنبال آن بود که آیا رئیس جمهور آمریکا غیر قانونی تلاش کرده بود تا مانع برقراری عدالت بشود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 24 مارس در صحبت با خبرنگاران در این رابطه گفت
باری از گناه بودن من کاملا ثابت شد. خجالت آور است که کشور ما چنین روزها را از سر گذراند. خجالت آور است که رئیس جمهور شما چنین روزها را از سر گذراند.
گزارشی در انتظار رابرت میولر روزی 22 مارت به دادستان کوری آمریکا سپرده شد. انتشار گزارش مختصر درباره تحقیقات در حال است که بسیاری از وکیلان کنگرس خواستار انتشار پورای تحقیقات هستند. میولر در جریان تحقیقات خود چندین شخص واقعی و حقوقی را با اتهام‌های گوناگون تحت تعقیب قرار داد. با این حال تا به امروز هیچ اتهامی که دلیل به همکاری بین دستیاران ترامپ و مقامات روسیه باشد به طور مستقیم مطرح نشده است. رسانه‌های آمریکا به نقل از منابع وزارت عدلیه گزارش دادند که انتظار نمی‌رود بر اساس تحقیقات میولر افراد دیگر تحت تعقیب قرار بگیرند. با این حال دادگاه ها می توانند بعضی پرونده ها را درباره موضوع های جداگانه از تحقیق میولر گرفته باز کنند. سیف الله سفروف سیاستشناس تاجیک که قضیه ترامپ را از مطبوعات پیگیری کرده است میگوید شبهه وجود نداشت که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا می تواند در معامله های پسی پردگی با روسیه دست داشته باشد. روز 25 مارس سفروف در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
ترامپ این شخصیتی هست که این اکوسی همه زیدیت هایی در امریکا موجود بوده می بود. این مرد با هیچ نه روسیه نه دیگر دولت های اگر علاقمندیه از نقطه نظری اون که گویا اینها تاثیر به انتخاباتش داشته باشند ندارد و همون وقت هم تاکید کرده بودم که این امکان ندارد اصلا که روسیه به امریکا تاثیر رسانده باشد.
با باور سفروف ترامپ زیدی امریکا و همچنان طرفدار روسیه هم نیست و او یک صاحب کار است که از نظر منفیتی ملی و دولتی خودش عمل میکند. پرویز مولاجانوف پروفسور تاجیک کالج ویتمنی ایالات واشنگتن میگوید خلاصه های گزارش میولر نه تنها در برنامه های ترامپ بلکه در تحولات بعدی سیاسی ایالات متحده امریکا تأثیری دراز مدت خواهد داشت.
یعنی از اول این گزارش در